أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. توفیقی است به حمد الله در این مناسبت و ایام خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار گوشه‌ای و بخشی از آیات بینات سوره مبارکه بقره را در طی تمام این مدت بازگو کردیم که حکایت دلنشین حضرت آدم ابتداءً در آن مطرح شد و به مجرد تمام شدن این ماجرا حضرت باری تعالی اشارتی به گوشه هایی از تاریخ بنی اسرائیل فرمود و لابلای این تذکر نکات بسیار عمیق و زیبایی بود که آخرین قسمت اون رو در بحث دیشب خواندیم که در معرفی اونها که می توانند از ذخایر و انرژی بی پایان صبر، توانمندی های درونی خودشون، صلات، توانمندی بیرونی در التجاء و توجه به خداوند استفاده کنند. خداوند تعبیر به خاشعین فرمود، اینها کسانی هستند که به خشوع میرسند، جانهاشان آرام میگیرد، به یاد و ذکر الهی که میتوانند چنین بهره برداری کنند. البته ریشان است که این جماعت یظنون انهم ملاقو ربهم، اینها به یه باور و یقینی رسیدند که به ملاقات الهی نائل می شوند. می دانند که بالاخره این دیری نمی پاید این زندگی و در نهایت به حضور رب مشرف می شوند، به عالمی که حاکمیت خداوند در اون عالم 100% و کامل مشاهده می شود، نمانند دنیا که تعلقات، وابستگی ها، اعتبارات، نسبت ها نمی گذارد که انسان ها شفاف و روشن حضور خداوند رو درک کنند. توضیحات کامل دادیم، تکرار سخن نمی کنیم و در نهایت و انهم الیه راجعون هم آخرین بخش مطلب بود. این ها به یقین رسیدند که رجوع الالله دارند و توجیه رجوع رو هم گفتیم، هرچند در مباحث دیگر نکات دیگری رو هم پیرامون رجوع الله مطرح کرده بودیم قبلا. رجوع به حکم الهی و داوری حق، رجوع به ثواب و جزاء خداوندی، این معنای رجوع الله هست، و رجوع به حقیقت صفات الهی و درک صفات دقیق خداوندی، این هم معنای عمیقی است در رجوع الله به اضافه اون چه دیشب گفتیم. این تمام عرایض به اینجا که رسید برای بار دوم، که البته این بار دوم است و باز هم در طی آیات مکرر این جمله رو میشنویم به این ندارا که میفرماید یا بنی اسرائیل اذکروا، یعنی یاد میشوند بنی اسرائیل، با همون تعریفی که قبلا گفتیم، فرزندان اسرائیل یعنی فرزندان یعقوب، یعقوبی که نیروی توانمند الهی است، عبد صالح خداوند است. خداوند یاد می کند فرزندان او را که دودمان بسیار مهم، سلاله پیامبران الهی در آن بسیار فرمود یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، یاد آورید نعمتی را که من بر شما ارزانی کردم، نعمتهایی که بر شما بخشیدم. در قسمتی که قبلا این آیه رو دیدیم برای نخستین بار من اشاره کردم خدمت دوستان عزیز که تذکر به نعمت، این که انسان یاد نعمت ها باشد ارزشی ندارد، مگر این که در یاد نعمت بودن مقدمه ای برای حسن استفاده از نعمت باشد. به بیان امروزین ما، اگر انسان موجودی خودش رو بداند، آگاه به داشته ها و استعدادهای خود باشد یقینا موفق میشه. بسیاری از انسان ها اگر به جایی نمیرسن چون نمیدانن چه دارند. مثل یه تاجری است که نمیداند در انبار چه دارد، این چه تجارتی خواهد داشت؟ مسلم این ره نمیبرد به جایی. اما هنگامی که انسان موجودی خود رو کامل، توانمندی های خیش رو میشناسد و میداند، اونگاه میتواند درست استفاده کند. پس اگر تذکر به نعمت داده میشه که یاد آورید نعمت های الهی را، این یادمانی است که به دنبال اون حسن عمل و استفاده و بهره برداری باشد، که مجموعه تمام این فرایند رو اگر کنار هم بچینیم میشه مقوله شکر، شناخت نعمت، اقرار به اون، استفاده درست از توانمندی ها و نعمت هایی که خداوند در همه زمینه ها به ما داده است. فرمود یاد کنید نعمت های خداوند را بر خودتون، چون میخوانیم من بعد و گله ها رو میبینیم، شکوایی ها رو مشاهده میکنید، اما اول خداوند روحیه میده به اینها، بعد بازگو میکند مشکلاتشون رو، ابتداعا به داشته هاشون متذکر میکند، بعد فقدانشون رو مطرح میکند. این نکته مهمی است در تربیت، که در مقام تربیت و تقویت ابتداعا ما داشته ها و موجودی خودمون رو بدانیم، اونگاه بدانیم کاستی های ما چیست، نقصان ما کدام است. شما اگر در مقام تربیتی مربی ابتداعا نقاط ضعف و کاستی های متعلم خودش رو متذکر بشه، تخریب میکنه روحیه اون رو، یه ضعف اراده‌ای پیدا میکنه، دیگه توانایی استفاده از موجودی خودش رو هم پیدا نمیکنه. اما اگر توانمندی های اون رو متذکر بشیم، در کنارش بگیم 1, 2, 3, 4، این هم عیوب و کاستی های شخصیت جناب عالی است، با توجه به اون توانمندی ها این ناتوانی هاتون رو جبران کنید، از میان بردارید. این روش عاقلانه است، این روش حکیمانه، تربیت حکیمانه الهی است که میبینید در طی این آیات حضرت باری تعالی همین گونه عمل میفرماید. اما نکته دومی که عرض میکنم، خب این تکرار شد این جمله که ای بنی اسرائیل یاد آورید نعمت های الهی رو، قبلا هم همین رو گفتیم و این رو خواندیم که به عین ذات باری تعالی همین جمله رو مطرح فرمود در آیه 40، به این جمله گفته شد که یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، همین مقدار گفته شد اونجا. آیا این تکرار با این فاصله کم چه خصوصیتی دارد؟ اساساً می‌دانیم عزیزان، یکی از وجوه زیبا شناسی قرآن همین تکرار هاست. اصل تکرار در قرآن از نکات مهم این کتاب مستطاب در اثرگذاری در وجود انسان هاست. اولین فائده تکرار در آیات شریفه قرآن که ظاهر امر رو می‌بینیم در نگاه بدوی و ابتدایی، تثبیت معنا در ذهن است. کلما کرره قرره، هر آن چیزی که تکرار می شود تثبیت می شود. و گفت درس و حرفون و تکرار و الفون، که همیشه می گوییم درس یک بار است اما تکرار اون هزار بار است. اساسا خود اصل تکرار در یادگیری فوق‌العاده نقش جدی و به سزایی دارد. به همین خاطر مشاهده می فرمایید که این تکرار دیده میشه، اما با این نکته و با این تتمه و تبصره که تکرارها در قرآن در حقیقت اگر دقت کنید تکرار نیست. در عین این که غالب ممکن است در یه جایی تکرار دیده بشه، اما اگر آیات قبل را، مطالب قبل و مطالب بعد رو نگاه کنید تکرار نیست. مانند همینجا که میگوید بنی اسرائیل یاد کنید نعمتانی که من بر شما بخشیدم، بعد میفهمد و اوفو به عهدی اوف به عهدکم، در اون قسمت قبلی پیمانهایی که با من بستید به جا بیاورید، منم با شما پیمانداری میکنم. اما اینجا به دنبال و بعد از این میگوید انی فضلتکم علی العالمین، اون بحث نیست، بحث دیگری است. یعنی در عین این که یه جمله رو شما میبینید داره تکرار میشه، اما با اتصال این جمله به بعد حقیقتا میتوان گفت تکرار نیست، یه چیز دیگری اونجا اراده میشه و اینجا یه چیز دیگری رو خداوند اراده میکنه. این فراوان دیده میشه در آیات شریفه قرآن. خب اینجا چه چیزی مراد است؟ بعد از اینکه این تقویت روحیه رو به اینها میبخشد که شما کم چیزی ندارید بنی اسرائیل من جمله، در قسمت قبلی تعهد در قبال داشته ها رو فرمود، اینجا باز یه تقویت روحیه بالاتری، چون در بین نقدهای اومد دیگه، فرمود ولا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق. شما چرا حق رو با باطل قاطی میکنید؟ چرا چهره حق رو میپوشانید بر دیگران؟ چرا اسناد معتبر تاریخی رو میکشید بیرون از لابلای سند و مدارک و پرونده هدایت پیامبران الهی؟ چرا بخشایی از تورات رو حذف میکنید؟ چرا تفسیر غلط نسبت به تورات دارید؟ چرا میپوشانید چهره های واقعی و حقیقی آیات بیانات الهی رو؟ نقد بود. حالا به دنبال این نقد میبینیم باز یه تقویت خاطر میفرماید. فرمود و انی فضلتکم علی العالمین. خوب دقت بفرمایید، این سوالیه که شما با این برخورد کردید و برخورد میفرمایید. و انی فضلتکم علی العالمین، و من پروردگار شما را فضیلت و برتری بر عالمین دادم. این آیه ایست که یهودیان به این آیه استدلال میکنند در قرآن و میگن در کتاب خود مسلمانان آمده است که قوم برتر، نژاد برتر بنی اسرائیل است، و این دو خدا در قرآن هم تأیید میکنند که میگوید و انی فضلتکم علی العالمین، من شما را تفضیل و فزونی دادم. حالا تو دقیق اگر معنا کنیم، تفضیل از ماده فضل یعنی زیادت، نه برتری، معنی برتری نیست، زیادته. من زیادت دادم و فزونی دادم شما را بر عالمین، بر جهانیان. خب آیه سنگینه. به این آیه هم عرض کردم استدلال میکنند اینها، اما چه میگوید خداوند در این بیان مستطاب وحی؟ فرمود بنی اسرائیل شما کم موجودی ندارید، داشته های شما بسیار زیاد است، و من شما را فضیلت دادم بر عالمین. حالا اینجا توجیه این فضیلت چیز، چه فزونی و زیادی خداوند به بنی اسرائیل بر عالمین داده است؟ اولا استعذار دارید، طبیعی است به شکل منطقی و عقلانی که جمله رو نگاه میکنیم، آیا این بنی اسرائیلی که مورد خطابند که خداوند در آیات بعد میگوید و از فرق نابکم البحر، دریا را برای شما شکافتیم، نجیناکم من آل فرعون، ما شما را از آل فرعون نجات دادیم. خوب دقت بفرمایید، این کدوم بنی اسرائیل هست؟ آیا بنی اسرائیل زمان مخاطب پیامبر در مدینه اند؟ اینا تو کدام چنگال فرعون گرفتار بودن؟ و از فرق نابکم البحر، ما دریا را برای شما شکافتیم، کدوم بنی اسرائیل دریا برای شما شکافته شد؟ کو دریا در مدینه؟ آنچه ذات باری تعالی در این آیات دارد میگد، مراد از این بنی اسرائیل کدوم بنی اسرائیل هم؟ بنی اسرائیلی که پدران موجود این نسل فعلی هند، یعنی نه این جماعت امروز مدینه، اینا که با آرامش نشستند و چنگال فرعون بر سر اینها نیست، اینها که به دریا پا نگذاردند، اینها من و سلوا بر سرشون نریخته است، اینها که ندارند آیاتی که بعد داره میگه. مراد از این نقدی که می آید و مطالب و امتیازاتی هم که بازگو میکنه خداوند، طبیعی است مخاطب این آیات بنی اسرائیل زمان حضرت موسی، بررسی تاریخ یهودیان و این سیر تاریخی رو قرآن داره بازگو میکند. خیلی نکته مهمیه که این عرض میکنم، معذرم بارکتون. یک شبهه داره و بعد استفاده از این بحثی که عرض میکنم و اون اینه که خب خداوند به این بنی اسرائیل زمان پیامبر خطاب میکند یا بنی اسرائیل، بعد حالات پدرانشون رو میگوید، چه در مقام فضیلت چه در مقام رذیلت، چه میگه شما این اشتباه را کردید، شما گوساله پرستی کردید، اینا که گوساله پرستی نکردن، گوساله پرستی مال پدران ایناست، بالاخره گناه کرد در برق آهنگری به ششتر زدن گردن مسگری، امتیازات هم مال پدران اینها بود است، مال خود اینها نبود است. خب این چه توجیهی داره؟ خوب دقت کنید، ببینید دو نکته اساسی اینجا وجود دارد. اولا اساساً به طور کلی بین انسان‌ها و نیاکانشون یه ارتباطات ناگسستنی است و تعظیم پیشینیان تعظیم نسل امروز است. نقد و قدح بر پیشینیان و توهین به اونها توهین به نسل امروز است. در سیر تاریخ اینطور بوده است عزیزان. یعنی همیشه پدران رو هنگامی که می ستایش می کردند، فرزندان آنها احساس شخصیت و فضیلت می کردند، و هنگامی که پدران رو نکوهش می کردند، فرزندان احساس منقصد. عکس این خیلی صادق نیست، یعنی این که عکس این باشد، برای که مطلب رو ساده بگم با کمال پوزش و عذرخواهی این جمله رو عرض می کنم خدمتتون، وقتی می خوان به کسی توهین کنن، از که پوزش طلبی دیم دیگه، حالا بالاخره این ایام هم اختزای، وقتی بهش میگن ای پدر سوخته، شنید شما به کسی بگن ای پسر سوخته؟ تا با این ناسزا رو شنیدید؟ نه. همیشه ناسزا و توهین به کی میکنن؟ به پدر، به مادر، اما به فرزند، به پسر و دختر کسی توهین نمیکنن در مقام ناسزا گفتن. ای پدر فلان، نمیگن ای دختر فلان، ای پسر فلان، این توهین نیست. یعنی دقیقا مشخصه که این وابستگی انسان به نیاکان، پیشینیان و نیاکانشون بسیار جدی و اقلایی است. لذا توهین به اونها توهین به نسل امروز است. ستایش اونها ستایش نسل امروز است. یه وابستگی این چنینی دیده میشه. لذا خداوند اگر از پیشینیان بنی اسرائیل میگوید، اما داره خطاب به اینها صحبت میکند، علت مشخص است. این یک نکته. و نکته دوم، یه قانون کلی داریم عزیزان که در باب منقصت و نقص این هست: من رضیه به عمل قوم فهو منهم. اگر کسی راضی به عمل جماعتی باشد، از خود آن جماعت است. اگر این نسل موجود راضی به تمام اعمال پیشینیانشون بودن که احد منهم، مانند یکی از اونها هستند. اگر اینها هم در زمان موسی می بودند، همون گوساله رو میپرستیدن، مانند اونها هستند. اگر راضی به رفتار پیشینیانشون هستند، مثل اونها هستند. لذا جا دارد که نقد یا توبیخ یا تکریم متوجه اینها هم باشد. اینو عرض کنم. اما با توجه به اینکه مطالب عرض کردیم در رابطه با پیشینیان است، امتیازاتی که خداوند برای بنی اسرائیل نقل میکنه مال بنی اسرائیل است که در زمان موسی است و در سیر تاریخ بنی اسرائیل این فضیلتی که مطرح می شود، یعنی فضلتکم علی العالمین، نبز عالمین از اول خلقت تا انتهای خلقتیش، دلیل عقلانی بر این وجود ندارد. یعنی عالمی زمانهم، ما شما رو تا زمان خودتون بسیار زیادت و امتیازات به شما دادیم. واقعیت همین است. هیچ قومی به مقدار بنی اسرائیل پیامبر ندیده است. هیچ قومی مانند بنی اسرائیل معجزات الهی را ندیده است. برای هیچ جماعتی دریا شکافته نشده است در طول تاریخ. برای هیچ جماعتی دم گاو بر بدن گاو زده نشده است، یه دم گاو بر بدن گاو مرده و برخیزد قاتل رو معرفی کند. برای هیچ جماعتی هیچ نبی بر سنگی نزده است که 12 چشمه آب از آن برون آید. اینها امتیازاتی است که خدا به کی داده؟ اینا امتیازاتی است که بنی اسرائیل داده شده است. و از این جهت، از بعد وجود پیامبران عظیم، پیامبران بسیار، و از بعد امتیازات بسیار زیاد، این جماعت نسبت به تمام امم و پیامبران تا زمان، تمام امت‌ها تا زمان خودشون چی دارن؟ برتری و فضیلت دارن. اما این به معنی، حالا اینها از این فضیلت‌ها و از این امتیازات چه استفاده ای کردن؟ اصلا علت گفتن اینه که نقد بشه که شما با داشته‌های خودتون خوب عمل نکردید. خدا بهتون تمام این نعمت ها را داد، اما شما چه کردید؟ که انشاءالله ادامه مباحث در جای خودش وجود دارد و بازگو شده است و هست مراد چیست. اما این منافاتی نداره که بعد از زمان شما، کما که میبینیم، اصلا بارها خدمت دوستان گفتیم، سیر ادیان الهی رو که نگاه میکنید، هر شریعت و دین و پیامبری که میآید نسبت به شریعت قبلی چیه؟ گستردگی بیشتری دارد، وسعت بیشتری داره. لذا طبعا نوبت اون میشود. دور مجنون گذشت و نوبت ماست. هر کسی چند روزه نوبت اوست و نوبت اون میشه که پیامبر بعدی به صحنه میاد و شریعت گسترده تر و تعالیم وسیع تر او وجود جامعه بشری رو منور میکند. لذا شما در مورد اسلام و پیامبر اسلام میبینید: کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. صراحتا قرآن، همین قرآن که این جمله رو داره میگه و انی فضلتکم علی العالمین، میفهمد مسلمون ها، ما شما را بهترین امت ها قرار دادیم. کنتم خیر امت، اینجا دیگه فضلم نیست، خیره. کنتم خیر امت، شما بهترین امت ها هستید که اخرجت للناس عمومیت هم پیدا میکند، چون آخرین امت و آخرین نبوت هست. لذا بعدش پیامبری نمیاد و امتی نمیاد بالاتر از این، چون رسیده به قایت. و الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، چون تموم شده دیگه شریعت. لذا بالاترین شریعت و بالاترین نبوت رو خداوند به این پیامبر و امت او داده است. البته همینجا هم در ادامه می فرماید: کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، به شرط اینکه اهل معروف باشید. به شرط اینکه اهل اجتناب از منکر باشید، فراخوان به معروف و منکر رو بدانید، دعوت معروف، اجتناب از منکر و بازداشتن از اون. اگر سرلوحه کارتون اینها باشه خیر امت، شما اقتضای این دارید که خیر امت باشید. اما اگر عمل نکنید به وظایف و مختصات خیر امت بودن، شما هم خیر امت نیستید. اگر نامی از پیامبرتون داشته باشید، اگر شما رسم وجود نازنین خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی در زندگی و وجودتون نباشد، خب بالاخره تو پیامبر چه میمانی بگوست، این هم بالاخره فایده نمی کند براتون. روشن است بنابراین ذات باری تعالی تذکر میدهد به بنی اسرائیل که یادآوری کنند آنچه خدا با ایشان کرده است. و تمام این امتیازات، معجزات، حضور پیامبران الهی، اینها یه زیادتهایی که داشتید شما تا زمان خودتون بالاترین و برترین بودید، اما چه کردید با این امتیازات؟ خب به دنبال اون فرمود وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. این آیه هم به دنبال آیه قبل یه حساسیت عجیبی درش هست که عرض میکنم. فرمود بنی اسرائیل وتقوا، البته میدونیم دیگه بناء قرآن نیست اگر به بنی اسرائیل میگوید. این شب اول گفتم اساسا از مهمترین علت های گفتن بنی اسرائیل وقایاتون در قرآن چیه؟ تربیت مسلمانان. یعنی ای مسلمانان اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم، یاد نعمت های من باشید. این بنی اسماعیل و بنی اسرائیل نمی شناسد این سخن خداوند، این برای همگانه. و تقو یومن، اتقا کنید عالمی را که به سوی اون دارید ترکت می کنید، این بنی اسرائیل نیست، از آن همگان و مخاطبان قرآن در طول تاریخ است، در قالب بنی اسرائیل گفته میشه، استفاده های اون برای همگان قابل استخراج است. خب بنی اسرائیل و تقو یومن، کلمه وتقو از ماده اتقا، گاهی این واژه به کار برده می شود، اتقه به معنای اجتناب، دست کشیدن، به کنار رفتن، رها کردن. مثلا اتقو شرار الناس، از مردمان شر اجتناب کنید، با این افرادی که شرند مصاحبت نکنید، دمخور نباشید. اتقو شرار الناس، اتقو من شرار النساء، از زنان شر اجتناب کنید که اینها چنین و چنانند. میبینیم این اتقو یعنی اجتناب کردن، یعنی به کناری کشیدن، دست برداشتن. اما معنای دوم اتقو این نیست که در مورد اتقو الله یا واتقو یومن، اتقاء عالم قیامت کنید، این معنای دومی که اخیرا عرض می‌کردم خدمت دوستان. اتقاء به معنای الاخذ بالوقایه، اتقاء یعنی سپر محافظ خودتان را در دستتان بگیرید، اتقاء یعنی خودتون رو حفظ کنید در قبال آسیب‌ها و ابتلاعات احتمالی، اتقوا الله یعنی حفظ کنید ارتباط خودتون رو با خداوند. و اتقوا یوما، شما دارید به سوی عالمی می‌روید که باید تو اون عالم امکانات حفظ وجود خودتون رو از اینجا با خود ببرید. شما دارید به سوی عالمی می‌رید و یومی می‌رید که لابد خطرات در اون عالم اجتناب ناپذیر است. عالمی است در اون عالم که حقایق درونی اعمال شما بارون می شود. بارها منظر ما رو که دوستان گفتیم در نامهایی که خداوند در قرآن می گوید و اذ الصحف نشرت، وقتی این صحیفه ها نشر می شه، یوم تبل السرائر، تمام درون انسان عیان می شود. ما در دنیا می تونیم بپوشونیم خیلی چیزها رو در چهره های خودمون، بالاخره می توانیم پنهان کنیم از شخصیت های خودمون، دیروزمون، امروزمون، فردامون. اما عالمی است که یوم هم بارزون، بروز کامل، آشکاری کامل در تمام وجود دیده می شود. عالمی الان می خونیم در طی این آله، این که می فهمد وتقو، عجیب نکات ظریفی در این آیه گفته می شه. بدونید یه قواعد و حسابهایی در اون عالم وجود داره برخلاف این دنیا. تو این دنیا کاری از دستون بر میاد، اما در اون عالم هیچ کاری از دستون بر نمیاد. الان بررسی می کنیم. پس این وتقو یعنی به فکر این باشید، عاملی رو بجوید که بتوند بنی اسرائیل، دیگران، در این سیری که دارید انتقال پیدا میکنید تا رجوع الله از این جهان به جهان بعدی، یه ابزاری داشته باشید که بتونه حفظتون کند. یه چیزهایی لازم دارید که شما را نگه دارد و محافظت کند در اون روز. و هیچی نیست اون مگر آنچه از این عالم و از این جهان و رفتار و عمل کرد خودتون در این دنیا میتوانید به دست بیارید. پس این هشدار رو به شما بدیم، از آنچه خدا به شما داده است، از این نعمتی که میگیم میتونید استفاده کنید و بتوانید خودتون رو حفظ کنید فردا و فرداها. و اتقو یومن، حالا این یوم، این که میگیم اتقو، چون خیلی جدی باید بگیرید این رو، این شوخی نیست، این مطلب خیلی مهمه. و اتقو یومن لا تجزی نفس عن نفس شیئا. من سعی میکنم مطلب رو خیلی روان مطابق فهم دنیوی خودمون با مقایسه بین جهان امروز خودمون بحث و دنیای خودمون بحث رو مطرح کنم. از ویژگی هایی که در این دنیای پیرامون ما و زندگی ما وجود دارد عزیزان این است که هر انسانی میتواند کار انسان دیگری رو در خیلی از موارد انجام بده. شما فرصت این ندارید که چنین کاری رو انجام بدید. از برادرتون خواهش میکنید، برادر شما میاد به جای شما چنین کاری رو انجام میدهد. شما فرصت انجام فلان کار را ندارید، کسی را اجیر میکنید، کارمندی رو میگذارید این کار را برای شما انجام میدهد. یعنی بسیاری از نیازمندی ها و کارهایی که ما در دنیا داریم توسط خودمون انجام نمیشود، میتواند توسط دیگران انجام شود. این در امور مادی دنیایی متداوله. شما در فروشگاه خودتون، در کارخانه خودتون، در نظام کاری اقتصادی خودتون فراوان دارید این کار رو انجام میدید دیگه. یعنی دیگران به جای شما کار میکنن، دیگران بار شما را در زندگی بر میدارن با مراوده هایی که با هم دارید، حساب کتاب هایی که دارید. این قانون زندگی دنیاست. در مسائل شرعی هم گاهی این رو داریم. حتی آیا کسی نمیتواند بیاد یه دینی که شما دارید، این دین شما رو به جای شما ادا کنه؟ حتی از شما هم نگیرد؟ اینو میگن تبرع در شریعت. اصلا اینه کسی بیاد بگه شما زکات مالتون چقدر، من زکات مال شما رو میدم، شما نمیخواد بدی، میشه یا نمیشه این؟ بله. پس در دنیا حتی در امور دینی، نه در همه کارا، کسی نمیتونه به جای ما نماز بخونه، اما در بعض از امور میتوانن حتی در مسائل شرعی انسانها از یکدیگر جایگزینی کنن و میتونن کار انجام بدن. اما آدمیان، به سوی عالمی می روید، بنی اسرائیل، نگران عالمی باشید که لا تجزی نفس عن نفس شیئا. هیچ یک نفس، یعنی یک انسان، نمی تواند از انسان دیگری کاری را به جا آورد و قضا کند و اجزا کند. اونجا عالمی است که هر کسی کار خودش، بار خودش. اونجا عالمی است که هیچ کس نمیتواند به نیابت دیگران کاری را انجام بدهد. عجیبه. پس قواعد اون عالم بسیار پیچیده و قابل تطابق با این جهان امروز و عادات مستمر ما در دنیا نیست. این چه نعمت خوبی است که من فرزندم میفرستم برای فلان کار به جای خودم، نمیدارم پدرم این کار را به جای من انجام میدهد، این دوست برای من این کار را انجام میدهد. تصورش رو بکنید و عالمی پا میگذارید که هیچ کس نمیتواند هیچ کاری برای شما به نیابت شما انجام بدهد. نگران عالمی باشید که لا تجزی نفس عن نفس شیئا. لذا باید ابزار لازم رو اونجا داشته باشید، بتوانید خودتون رو حفظ کنید در اون شرایط. این یک. دو. ولا یقبل منها شفاعه ولا یؤخذ منها عدل. بسیار خوب. از ویژگی هایی که در دنیای امروز ما وجود دارد که ما از اون بهره‌مند و منتفعیم، داریم کار رو استفاده میکنیم، این است که در بسیاری از موارد هنگامی که ما کم میاریم، کاستی در کارمون داریم، زنگ ها به صدا در میآید. هنگامی که مشکلاتی داریم، بالاخره هستند کسانی که اینها میتوانند با یه اشارتی، بشارتی، عرض به خدمتون، گره از کار باز کنند. دلبسته آنیم که خیشمون هست، کسمون هست، دوستمون هست، عرض به خدمتون، و اینها بالاخره کارهایی رو برای ما انجام میدن. در مشکلات، در مسائلی که پیش میآید در زندگی، وقتی که مستقیما خودمون نتونستیم کار رو انجام بدیم، بعد اونگاه مراجعه میکنیم به واسطه گرانی که اینها میتوانن وساطت کنن و میتوانن با وساطتشون این کار رو برای ما سامان بدن و روبراه کنن. نام این در دنیا به اصطلاح واسطه‌گری است. در فارسی میگیم واسطه‌گری. فرمود ولا یقبل منها شفاعه، بدونید دارید به سوی اون عالمی میرید که در اونجا واسطه گری و شفاعت قبول نمی شود ازتون. ولا یقبل منها شفاعه. الله اکبر. این منها به چی برمیگرده؟ به نفس. هیچ نفسی از اون قبول شفاعت نمی شود. تکون میده این آیه انسان رو، پشتمون رو می لرزاند. ما دلبسته این معنا بودیم، ما گفتیم یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله. الان دوستان می خوندن این چی میشه؟ ولا یقبل منها شفاعه. خب اینجا بحثی قدری حساس است. استعذار دارید، بارها و بارها محضران بارها که دوستان گفتیم و باز هم تمنا میکنم و خواهش میکنم، گاه یک کسی میخواد از ایزان حرفی بزنه، بسم الله، نه ترسیدیم و نه نگرانیم و استقبال هم میکنیم و به مقدار آب خوردن هم بیشتر زحمت ندارد بسیاری از این مطالب را جواب دادن. به عنایت الهی عرض میکنم، دیدید بحثی نداریم وارد ریزکاری ها بشیم. یک کسی میخواد حرفی بزند، یه نقی بزند علیه قرآن، یه چیزی بگوید علیه اسلام، اما نه، یک کسی میخواد اهل تحقیق فهم قرآن چیز بفهمه، معتقده در آستانه تحقیق ایمان آورده است، میخواد ایمان به جد بیارد. این قانون کلی است که حقایق این کتاب مستطاب مانند تمام کتاب‌های علمی، مانند تمام کتاب‌های دیگر، حداقل مانند یه مقاله‌ای که شما می‌خونید، شما نمی‌تونید 10 سطر اول یه مقاله رو بخونید بگید فهمیدم، فهمیدم، تموم شد. آقا این نویسنده در 10 سطر دوم تمام مطالب مفروضات اولش همه رو چیکار می‌کنه؟ یک به یک باطل می‌کنه. میگه اینها رو گفتیم اما به این دلیل این غلط است، این غلط است، این غلط است. در سطر بعدی میگه اینها درست است. یه مقاله رو که شما نمیتونید وسطشو بخونید، اولش بخونید، آخرش بخونید، بگید فهمیدم این مقاله رو، بس این ایراد دارد، این درست است، غلط است. نه، باید شما از خط اول تا خط آخر بخونید، بعد ببینید خود این متن تفسیر میکند خودشو، چه میگوید و چه میگوید. در مراجعه به قرآن من همیشه اشاره کردم خدمت دوستان، قرآن یه متنی عزیزان که ما از باء بسم الله تا تاء تمت باید بخونیم، تا سین ناس بخونیم، تا حقایق این کتاب رو در حوزه های مختلف بتونیم بفهمیم، استخراج کنیم. نمونش همین الان میبینید، ولا یقبل منها شفاعه، قبول نمیشود از هیچ نفسی شفاعت. خب الان به این آیه قرآن اگر کسی مواجه بشه میتونه این رو علم کنه، کما اینکه علم کردن پیش روی شما گاهی. ببینید شما ادعای شفاعت میکنید، شفاعت را قرآن میگوید ولا یقبل منها شفاعه، قیامت عالمی است که در آن شفاعت مقبول نمیشود. خب آه، تمام هر چه ما گفتیم پس از بین رفت در مورد شفاعت. گفتیم رسول خدا گفته است ادخرت و شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، من شفاعتم را برای امتم آماده گرفتم، خداوند به من مقام شفاعت داده است. عفا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، مقام محمود مقام شفاعت است. عرض کردم گوی خدمت عزیزم، میرید وارد روزه نبوی که میشید رو به قبله می ایستید، آخرین حدیثی که دست چپ روی به اصطلاح اون قسمت که میخواد بچرخید دیگه، برید خارج بشید روی خود روزه نبوی، میبینید اون حدیثی که اون کنج نوشته است همین حدیثه که خود آقایون وهابیون اینو پاکش نکردن، مثل خیلی جایی که پاک کردن. ادخرت و شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، من پیامبر شفاعت را برای اهل کبائر امتم مهیا کردم به اذن خداوند این شفاعت را. خب این سخنان این مطالب چی میشه؟ حالا ببینید شیوه و روش اینه که باید برای شفاعت بریم سراغ چی؟ دیگر آیات قرآن. باید بگیم یوم اذن لا تنفع الشفاعه، عالم قیامت عالمی است که شفاعت نفعی نمی کند. تا اینجا شد مثل این آیه درست؟ حالا ادامه آیه 109 سوره مبارکه طه رو بخونیم. الا من اذن له الرحمن. خب ساده، یک کسی میخواد یک متن عربی رو همین رو ترجمه کنه، قرآن نیست اصلا. این چی معنی میشه؟ یوم اذن لا تنفع الشفاعه، در اون عالم شفاعتی نیست الا من اذن له الرحمن، مگر آن کسی که خدا برای شفاعت او اذن میدهد. پس حالا شفاعت هست یا نیست؟ شفاعت نیست مگر به اذن الله. پس هست یا نیست نتیجهش میشه هست. پس شفاعت به اذن الله هست، بدون اذن خداوند نیست. خب کسی هم ادعای غیر از این نداره دیگه، هیچ چیز به غیر اذن الله نیست، هر آن چه هست به اذن الله هست. ولا یشفعون، دیگر آیات ولا یشفعون الا، شفاعت نمی کنند، کسی شافع اونجا شفاعت نمی کند. ولا یشفعون الا لمن ارتضا، شفاعت نمی کنند الا مگر برای آن کسی که خداوند رضایت می دهد به شفاعت برای او. پس چی شد؟ شفاعت هست یا نیست؟ بله، شفاعت برای آنهایی که خدا رضایت می دهد هست، برای آنی که رضایت ندهد نیست. این سبک مطالعه و مراجعه به آیات قرآن و هر متنی است که بچینید کنار آیات رو کنار هم و اون نتیجه لازم رو میگیریم. حالا این که فرمود نیست و هست، خب این ملاک این جور دیگه هم میشه این آیات رو فهمید و بارها خدمت دوستان گفتیم، مگر خداوند نفی میکند سؤال در قیامت را؟ یوم ازل لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان، از هیچ جن و انسی در قیامت سؤال نمیکنن اصلا از گناهش. از اون طرف میگید قفوهم انهم مسئولون، نگرشون دارین سوال کنید اف سوال هست یا نیست. یعنی در موقفی در قیامت جایگاه سوال نیست، در مواقفی در قیامت جایگاه سوال هست. یه جا هست یه جا نیست، خداوند موارد رو متذکر میشه. در یه جا شفاعت هست، در یه جا شفاعت نیست. کمون که گاهی گفتیم خدمت دوستان، در عالم برزخ مفهومی به نام شفاعت معنا ندارد. فرمودن برید دنبال خود، فکر خودتون باشید در برزختون. شفاعت معنا ندارد در برزخ، جایگاه شفاعت جای دیگری است که باید بیاد. و باز خدمت دوستان عزیز عرض کردم، فرض کنید در مورد علم غیب الهی گفته شد و از این طرف میگید و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، علم غیب فقط نزد خداست، هیچ کی جز خدا غیب نمیداند. خب شما میگید پیامبر غیب میداند، این آیه قرآن و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، خدا میگوید کسی جز او غیب نمیداند. چطور شما کاسه از آش تاختن ادعا میکنید پیامبر غیب میداند؟ خود پیامبرم میگه ولو کنت عالم الغیب لاستكثرت من الخير، اگر من غیب میدانستم چنین و چنان میکردم. خب چی میگید پس شما ادعا میکنید پیامبر غیب دارد؟ بسیار خوب، چشم. از اون طرف مراجعه میکنید، میبینید عیسی میگوید که اونم باکن به ما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، من همینجا که نشستم الان بهتون میگم چی خوردید، چی تو خانهاتون هست، کجا رفتید، یعنی چی؟ خوب یعنی غیب. مراجعه میکنید سوره مبارکه جن، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا، خدا عالم الغیب است و غیب خیش را بر کسی آشکار نمیکند الا لمن ارتضا، مگر آن که خدا کسانی که از رسولانش میپسندد به آنها علم غیب میدهد. خب جمعش چی شد؟ پس خدا علم غیب از آن اوست و آن کسی که بخواهد میدهد، به آن کسی که بخواهد نمیدهد. کسی ذاتن علم غیب ندارد. این رو تو بحث شفاعت میگید، میگید کسی ذاتن حق شفاعت نداره الا به اذن الله، بعد میگید منزل لذی یشفع عنده الا به اذنه، کیه که جرأت شفاعت و حرفشو بزنه مگر به اذن الله؟ پس روشن شد بحث خدمت دوستان عزیز. البته خب در اون مفاهیم قرآنی جل اول بحث آخرین امید هم دیگه گفتیم، این تمام جنبندی شفاعت رو نوشته شده اونجا. فرمود ولا یقبل منها شفاعه، اما عالم عالم جدی است که اونجا واسطه گری معنا ندارد مگر به اذن خداوند است اونجا هم. لذا کاری از محاسبات بشریتون بر نمیاد، چون لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. این دو از خصوصیات دیگری که در دنیا ما اموراتمون رو میگذرونیم عزیزان اینه که در بسیاری از موارد ما میتوانیم تکیه کنیم بالاخره به سرمایه جایگزینی و امثال اینها. چطور؟ یعنی این که حالا پیش آمد، محل اسف شد، قتلی دست داد و اینجا قصاص پیش آمد، اما توانستن مذاکره کنن، صحبت کنن، صاحبان دم رو راضی میکنن، به جای این قصاص دیه میستانند. یعنی میشه این قصاص نفس رو میگن آقا این خون حالا شده پیش اومده زنده نمیشه، این متوفای شما خون رو با خون نمیشورن، بیایید حالا قصاص اینو دیه بگیرید. خیلی اونم راضی میشن دیه میگیرن، یعنی به جای جان دیه جان گرفتن. درست؟ کسی زده است و مال دیگری رو تلف کرده است، آه ما مال شما رو تلف کردیم، مشکلی نیست، این گردن ما قبول میکنیم، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، ما مال شما رو تلف کردیم، حالا مثل مالتون رو بهتون میدیم. منتها میدونید اموال یا مثلی هستن یا قیمی هستن، به قیمت باید پرداخت بشه. یعنی فرض کنید اگه کسی اسب کسی رو تلف کرد، دیگه نمیتونه یک مثل اسب بیاره بده، هر اسبی بیارید اون اسب نیست، این باید قیمتشو بدید اگر تلف کرد کسی. اما گاهی امورا نه، اینها مثلی هستند. شما زدید ریختید نمیدونم صد من گندم، این کسی ها مثل همون با مشخصات اون گندم برای گندم میدیم، قیمتش نمیخواد بدیم، شما صد من گندم بدید. این مثلیه، یه چیزهایی با قیمت پرداخت میشه جایگزین اون چیزهایی با مثل. تمام اینها رو یه اصطلاح و یه کلمه روش میگن، به تمام اون چه شما به مشابه اون چه از دست رفته از پرداخت میکنید عدل گفته میشه تو دنیا. پس آقا ما خیلی راحتیم تو دنیا، حتی ممکنه جان از بین بره، خب آقا یه چیزی به جاش میدیم جبران میشه. مالی از بین رفته است یه مشابهش میدیم جبران میشه. اسم این عدله. اما در اون عالم سومین ویژگی این است که ولا یؤخذ منها عدل. تو اون عالم هیچی مشابه نداره، هیچی جایگزین و فدیه نداره، نمیشه جا به جا بشه. هر عملی و هر رفتاری که انسان ها کردن عین خود اون رفتارشون با اونها بازگردانده می شود و نمیشه یه چیزی رو بدن، یه چیزی گروه بگذارن، یه کاری بکنن مثل دنیا، یه آقا این طور شده سالا بجاش این کار براتون میکنیم. ابدا چنین قواعدی در اون عالم وجود ندارد. چهارم، در دنیا وقتی که تمام این مسائل انجام شد، پولمون کار نکرد، نشد بخریم جریمه رو نقدیش کنیم، نمیدانم واسطه گری و پارتی هامون به کار نیامدند و نتوانستن کاری بکنن، دیگری هم نتوانست به جای ما کاری رو انجام بده، وقتی تمام اینها از میان رفت دیگه ممکنه یه مرتبه به تعبیر عامیانه بزنن به سیم آخر، بگن حالا دار و دستمونو میاریم به صحنه. دیدید گاهی بعضیا که مثلا محکوم میشن در دادگاه ها، بعد دیگه تلفن های تهدید شروع میشه به اونها که بهشون تعدی شده است، آه این کارو میکنیم، اون کارو میکنیم، چنین میکنیم، چنان میکنیم. اینو میشنوید و ملاحظه میفرمایید دیگه به فکر این میفتن که از زور استفاده کنن، از قدرت استفاده کنن تو دنیا که انسان ها خواسته هاشون رو پیاده کنن و کارشون رو انجام بدن. ولا هم ینصرون. ابدا اسمش نبرید. اونجا عالمی نیست که شما زوری بتونید داشته باشید چهار نفر بیان هم بازوی شما باشن و بتوانند شما رو برون بکشن و مشکلتون رو حل کنن. اونجا اصلا زوری وجود ندارد و ما لهم من ولی ولا نصیر. اصلا وجود نداره کسی، توانی نداره اونجا، نه ملک هست، نه ملک هست، نه مالک هست، نه ملک هست. تمام اینا صفرهش جمع شده اون عالم. الملک یوم هزن لله هنالک الولایة لله الحق. هرچی هست دیشب توضیح دادم خدمت دوستان کامل، همه جلوات ذات باری تعالی است. تمام این اعتبارات ظاهری دنیوی همه از بین رفته، خبری نیست، کسی نیست اونجا که بخواهد به کس مدد برساند و نصرت برساند. حالا برگردید به اول آیه عزیزان و اون عمق این خطاب خداوند رو درک میکنیم. وَتَّقُوا يَوْمًا. بنی اسرائیل، مسلمانان، همه تک تکمون ببینید خدا چی بهتون داده است. اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. هر نعمتی که دارید، نعمتهای معنویتون، هدایت الهیتون، آشناییتون با ذات پروردگار، آشنایی با رسالت نبیتون، آشنایی با وحی و کتابتون، آشنایی با پیشگامان هدایتتون، تمام این نعمتهای معنوی، نعمتهای مادی، جانتون، فکرتون، وجودتون، ذهنتون، جسمتون، خانواده، هر چه دارید به خدا به شما داده است. اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. و از این نعمتها الان میتونید استفاده کنید برای عالمی که وقتی پای به اون عالم بگذارید دیگه هیچ کدوم از این چار پنج کار ازتون بر نمی آید. الان اتقو، الان مجهز باشید، الان مسلح باشید. گاهی می استاد به نماز، قبل از نماز این تذکر رو یا بین الصلاتین می دادن. نبی مکرم، وجود نازنین خاتم انبیا، محمد مصطفی، رمضان تجهزو، فقط نودی فیکم به رحیل. تجهزو، استفاده کنید از آنچه دارید، دستتون رو پر کنید، جهازتون رو بردارید. جهاز یعنی چی؟ این سرمایه، متاع لازمتون، سرمایتون رو بردارید. تجهزو، فقط نودی فیکم بر رحیل، دارید میرید خودتون متوجه نیستید، انتم علی زهر سفر و سیرو بکم و سریع، پیامبر میگن شما رو مرکب نشستید و این داره عرض با سرعت سریع و سیر میبرد شما را زمانه به شمان خفت زن مبر که بیاسود، چون تو بیاسودی این زمانه زرفتن. گمان میکنی تو خوابی شب و روز زمان خواب است؟ این که نمی ایستد این ثانیه شما، هرگز نمی ایستد. این که سیر خودش رو داره زمان، تو گمان میکنی که متوقف میشود با توقف تو، با کندی و سستی تو. فرمود وتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعت ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. بدونید بس جدی است، دارید رو به چنین جهانی میروید، از داشته ها و سرمایه های الهی الان میتوانید حسن استفاده کنید، دیگه فردا دیر است، از کفتون میره، باقی نمیماند این موقعیت و داشته ها و نعمت ها براتون. خب حالا فرمود یاد کنید نعمت هایی که خدا بهتون داد. حالا یه شمه از این نعمت ها رو به اون بنی اسرائیل و گروه نخستین اینها متذکر میشود ذات باری تعالی. من اول آیه رو میگم، ادامهشو میگذارم انشاءالله برای فردا شب. و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب. از مهمترین عنایات خداوند بر شما این بود که باید یاد بیارید وقتی که نجیناکم من آل فرعون، ظاهر آیه رو معنا میکنید که وقتی ما نجات دادیم شما را از آل فرعون، اما به این سادگی نیست مطلب. نجینا از ماده نجوه می آید. نجات که میگید، نجوه نجات به دو باب میره تو کلام عرب، یکی افعال یکی تفعیل، یکی میشه انجا یونجی انجا، یکی میشه نجا یونجی تنجیه. اینا تفنن در تعبیر نیست، هر کدومش یه معنا داره. گاهی میگید از نجیناکم، گاهی یه جا میگه انجیناکم خدا. حالا من میخوام لطافت و ظرافت این رو بگم، خوب نکته داره چون وضعیت اخلاقی و کلامی، دقت بفرمایید. اولا خود نجو عرض کردم، یعنی که کلمه نجات از همین ماده میاد، یعنی تپه بلند، یعنی جای بلند، سرزمین بلند رو میگن نجوه. وقتی کسی سیل میاد میخواد نجات پیدا کنه چیکار میکنه؟ میره الا نجوه، این میشه نجات. وقتی میره انسان روی بالای بلندی، دیدید گاهی نشون میده تو این فیلم ها سیل اومده است آقا، تو این گزارش های این طرف و طرف دنیا، بعد کسی رفته بالا سقف خونش داره داد میزند فریاد میزند و بالای بلندی ایستاده که خودشو نجات بده، اونجا رو میگن نجوه. اصلا تپه بالاش میشه نجوه. یه وقتی سیل اومد تو مدائن، حضرت سلمان همین چمدان دستیشو سامسونی تو دستش گرفت و عرض به خدمتون رفت بالای یک بلندی ایستاد، مردم شروع کردن به جمع کردن اسباباشون و فلان، اینها رفتن با سیل. سلمان سر تکان میداد میگفت هاکذا ینجل مخففون، اونایی که بارشون سبکه اینطور میتونن زود بیان بالای بلندی و نجات پیدا کنن، اونایی که بارشون سنگینه تا میخواستن بیان بالای بلندی آب بردشون، سونامی بردشون، نموندن، نتونستن به نجوه و بالای بلندی برسن. نجوه این بالا، نجات یعنی اومدن جایی که انسان دیگه اسیر گرداب و سیلاب نشود. خب به همین خاطر بیرون اومدن از مشکل رو میگیم ما نجات. ما سه تا واژه داریم، یکی ناجی، یکی منجی، یکی منجی. ناجی یعنی آن کسی که خودش را میتواند حفظ کند. ما عرض بخواد تو این بحث نجات غریق میگیم ناجی، این غلطه. اون کسی که دیگران رو میگیره تو دریا نمیذاره غرق بشن تو استخری استاده مراقبه، این ناجی نیست. ناجی اون کسی که خودش رو میتونه حفظ کند. خب حالا کسی که خود را حفظ میکند ناجی، اما کسی که نمیگذارد دیگران غرق بشن برن تو گرداب و جلوی مشکل اینها رو میگیرد منجی، این میشه منجی، همون باب افعال انجا یونجی منجی. خب حالا یه کسی رفت غرق شد، رفت زیر آب، یه کسی داره میفته تو دره، اومده کسی جلو رو میگیره محکم نگه میداره این ماشین نمیفته تو دره، این میشه منجی. اما اگر کسی رفت تو دره افتاد، حالا تناب انداخت و کشید بالا و کشید بالا و کشید بالا، این میشه منجی. دقت کنید، در مورد انبیاء الهی در مورد پیامبر اسلام، در مورد رسولان الهی کلمه منجی به کار برده میشه. ناجی که خب طبیعی است، اینا ناجی که خودشون نجاتن، اینا منجی هن. یعنی چی؟ یعنی اینها رفتارشون رفتار دفعی است. یعنی اگر کسی گوش به سخن این بزرگان و تعالیم مکتب اونها داشته باشه، اینها نمیگذارن که درونه دره بیفتد، اینا نمیگذارن که غرق بشه. اصلا شأن اینها، کار انبیا این است که این سعی میکند که بگیرد غریق را. اینها نمیگذارن کسی غرق بشه، اما مشروط به این که کسی دل بده، گوش جان بسپارد به تعالیمشون. و من یطع الرسول فقط اطاع الله باشد. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. عشق خدا دارید، بیایید پشت سر من حرکت کنید، ببینید به کجا شما را میرسانم. اگر کسی تبعیت پیامبر و رسول خدا بکند، هرگز به گرداب بلا مبتلا نمی شود، هرگز غریق نخواهد بود. لذا پیامبر چیه؟ منجی. منجی عالم بشریت که میگید همینه. یعنی در همان روز هم اگر کسی به سخنان و به کلمات وجود و مبارک حضرت ولی عصر و به مکتب او، مرام او و حکومت او دل بدهد، تن بدهد، بپذیرد، هرگز به هلاکت و سقوط گرفتار نمیشه اصلا. این میشه منجی. اصلا اینا پیشگیری میکنن، پیشگیری قبل از درمانه. و ما عدد رسول الا البلاغ، تذکراتشون، دستوراتشون این. اما اگر کسی افتاد تو دره، دیگه برای بیرون کشیدنش این کار پیامبران نیست، این کار خداست. خدا انبیا منجی، خدا منجی، خداوند منجی. یعنی اون دیگه اون مرحله آخر کار کیه؟ کار ذات باری تعالی است. حالا در اینجا میفهمد و از نجیناکم من آل فرعون. شما چی شده بودید؟ فرو رفت. این تنجیه منجیه. شما فرو رفته بودید. چه کرد با شما نظام فرعونی؟ چه بلایی سر شما آورد؟ چه به روزتان آورد؟ که حالا اینا رو فردا شب توضیح میدم خدمت دوستان، و بعد انطباقاتش رو با عصر زمان خدمتون باید بگیم، طبق اون نظریه شب نخستینی که در ورود بحث بنی اسرائیل گفتم. و از نجیناکم من آل فرعون، خداوند شما رو از آل فرعون، برای که دیگه شرح خود اون مشکلات رو از فردا شب شروع کنیم. یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم. فقط همین یه جمله شو میگم، من آل فرعون، خداوند شما رو از چنگال آل فرعون بیرون کشید. بنی اسرائیل فراموش نکنید، برنگردی روز تلخ، غفلت نگیردتون که چه وضعیتی داشتید، تو چنگال کی دست و پا میزدید، چه کسی بر شما حاکم بود، چه کار میکرد با شما. من آل فرعون، آل فرعون. اینو اخیراً هم تذکر دادم خدمت دوستان. ببینید کلمه آل از ماده آل یعنی رجوع. یه ویژگی تو این کلمه از همیشه بعدش باید نام دار درشت ها و افراد بیاد. یعنی بعد از کلمه آل، آل اضافه میشه به افراد. میگید آل نبی، آل علی، آل ابی سفیان، مثبت یا منفی، آل فرعون. اما واژه اهل نه، شما نمیگید اهل علی، اهل ابو سفیان. بعد از کلمه آل اشخاص میان، اما بعد از کلمه اهل چی میاد؟ نوعا مکانها میاد. میگید اهل مشهد، اهل تهران، اهل فال، اهل البیت، اهل خانه، بیت. بعد از اهل مکان میاد همیشه، اما بعد از آل اشخاص میان. نمیگید آل مشهد، آل بغداد، میگید آل بویه، نمیگید آل مازندران، آل بویه. بعد از آل اشخاص، نام‌آوران میان، بعد از اهل مکان میاد. اینجا فرمود من آل فرعون، مراد از آل فرعون یعنی تمام دار و دسته و حاکمیت و حکومت فرعونی. بنی اسرائیل فراموش نکنید ما چه کردیم با شما. از بزرگترین نعمتی که اینجا خداوند متذکر میشه، بعد از اوفو به عهدی، اوف به عهدکم، که نعمت هدایت بود که در قسمت قبلی گفت، اینجا نعمت اولی که بعد از نعمت معنایی مطرح میکنه، نعمت نجات شما از سیطره حاکمیت جور و نظام طاغوتی فرعونی. ما شما رو بیرون کشیدیم، حالا نظامی که با شما چه میکرد؟ شمه هایی رو وارد این میدان میشه، خداوند بازگو میکند و ادامه بحث که باید پیگیری کنیم و انشاءالله فردا شب ادامه مطلب رو محضر مبارک دوستان بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه مگرداند. توفیق توجه و درک نعمتهای خودش رو به همه ما ارزانی بدارد. پروردگار را به عظمت آیات بینات توفیق فهم بیشتر کلامت رو، زندگی در سایه سار قرآن به اطرت رو بهره و روزی زندگی ما قرار بده.